بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و ذالک به دلیل الافتراز و هو ان یفرز ذات الموضوعه اعنی بعض و جیم دال فدال به حکم و هو ان یفرز ذات الموضوعه اعنی بعض جیم دال فدال به حکم لا دوام الاصل و دال جیم بالفعل صدق الوصف العنوانیه علی الذات بالفعل علی ما هو تحقیق فصدق بعض به جیم بالفعل و هو لا دوام العکس ثم نقول دال لیس جیم ما دام به و الا لکان دال جیم فی بعض اوقات کونهی با فیکون دال با فی بعض اوقات کونهی جیم لأن الوصفین اذا تقارنا فی ذاتن یثبت کل واحد منهما فی زمان الاخر فی الجمله وقد کان حکم الاصل انه لیس با ما دام جیم هازا خلفون فصدق ان بعض با اعنی دال لیس جیم مادام با و هو الجزء الاول من العکس فثبت العکس به کلا جزئیه ففهم. در عکس مستوی گفته شده که سالب جزئیه عکس نداره در عکس مستوی لجواز عموم الموضوع اول مقدم، چون جایزه که گاهی موضوع در قضیه حملیه یا محمول در قضیه شرطی یا مقدم در قضیه شرطیه اعم باشه. به دلیلی که گذشت سالب جزئیه در عکس مستوی گفتیم که عکس نداره. حالا اسیر الدین المفضل ابن عمر الابهری ایشان گفته که الا در خاصتان، یعنی الا سالبه جزئیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که اینها استثناءً عکس دارن در عکس مستوی، و به طوری که حالا مصنف این کتاب بیان میکنن عکسشون هم میشه یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. مثلا اگر یه دونه سالبه جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه صادق باشه، مثل بعض الکاتبه لیس به ساکن الاسابه به ضروره، حالا اگه گفتیم مثال میشه برای مشروطه خاصه، به دوام اگر گفتیم مثال میشه برای عرفیه خاصه، بعض الکاتب لیس به ساکن الاسابه به ضروره یا به دوام ما دام کاتبن لا دائمن، که لا دائمن هم که بازش کنیم در این مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه میشه بعض الکاتب ساکن الاسابه بالفعل. حالا این سالبه جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه اگر صادق باشه، به عنوان عکس مستویش مدعا اینه که باید این سالبه جزئیه عرفیه خاصه صادق باشه. جای موضوع محمول رو عوض میکنیم، یعنی این بعض و ساکن الاسابه کاتبون بالفعل به دوام ما دام ساکن الاسابه لا دائمن، که لا دائمن هم بازش کنیم میشه بعض و ساکن الاسابه کاتبون بالفعل. این سالبه جزئیه عرفیه خاصه میخوایم بگیم به عنوان عکس برای اون سالبه جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه صادق هست. با دلیل افتراز اثبات میشه هر دو جزء این قضیه عکسمون، چون قضیه عکس که یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه باشه دو تا جزء داره، یه جزءش هم عرفیه عامه هست، یه جزءش هم که از لادوام در میاد، یه جزءش بعض و ساکن الاسابه لیس به کاتب به دوام مادام ساکن الاسابه هست، این جزء اول عکسه. جزء دومش هم که از لادوام در میاد بعض و ساکن الاسابه کاتبون بالفعل هست و هر دو جزء این قضیه عکس با دلیل افتراض ثابت میشه به عنوان عکس برای اون سالبه جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه که قضیه اصل ما هست در اینجا. دلیل افتراض یعنی دلیلی که درش ذات موضوع فرض بشه، یک امر خاصی ذات موضوع. نظر مبارکتون هست در اون اختلافی که بین فارابی و بین شیخ الرئیس بود راجع به این که نسبت در عقد الوضع قضیه آیا مکیف به کیفیت بالفعل و فعلیت یا مکیف به کیفیت امکانه. در اونجا میگفتیم فارابی میگه صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع بل امکان هست. ابن سینا میگفت که نه، وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل. ملاحظه بفرمایید این وصف عنوانی موضوع و ذات موضوع یعنی چه؟ در قضایایی که معتبر هست در علوم، یعنی در قضایای محصوره، محصورات اربع، مثلا یه موجبه کلیه در نظر بگیریم، کل و انسانن حیوانون مثلا، در اینجا ذات موضوع عبارت است از همون افراد و مصادیق موضوع. در کل و انسان حیوانون ذات موضوع چه است در اینجا؟ افراد و مصادیق انسان، یعنی زید و عمرو و بکر، اینو میگن ذات موضوع. وصف عنوانی موضوع چه است در اینجا؟ وصف عنوانی موضوع همون وصف انسانیت، همون انسانون، همون وصفی که موضوع قرارش دادیم و عنوان برای افراد و مصادیق هست، افراد و مصادیق نشون میده. چون ما که میخواییم بگیم کل انسان حیوانون، در اینجا درست موضوع کلیه و حکم شده بر این موضوعی که کلی هست، اما به جوری که این موضوع افراد و مصادیق را نشون میده و آینه‌ای هست و عنوانی هست که افراد و مصادیق را نشون میده و حکم شده بر افراد و مصادیق در این قضیه. چون کل انسان حیوانون که ما نمیخواییم بگیم، عرض میکنم، یا کل انسان کاتبون، نمیخوایم بگیم مفهوم انسان کاتبه، مخوایم افراد و مصادیقش را بگیم. پس ملاحظه بفرمایید در اینجا کل انسان حیوانون یا کاتبون ذات موضوع عبارت است از همون افراد و مصادیق موضوع که زید و عمرو و بکر باشد. وصف عنوانی موضوع هم همون وصف انسانیت، همون وصف انسانون که موضوع قرارش دادیم و عنوانی هست که افراد و مصادیق را نشون میده. حالا در اینجا دلیل افتراض یعنی چه؟ دلیل افتراض عبارت از این است که ذات موضوع یک امر خاصی فرض بشه که مناسبت با موضوع داره. یعنی اگر موضوع جنس اون امر خاص، مثلا نوع این جنس فرض بشه. اگر موضوع نوعه، ذات موضوع او امر خاصی که فرض میشه صنف این نوع باشه یا افراد و اشخاص این نوع باشن. مثلا ملاحظه بفرمایید یه جا ما میگیم کل حیوانن انسانون، یا بعض کل حیوانن حساسون متحرکون بالاراده، یا بعض الحیوان حساسون متحرکون بالاراده. خب در اینجا وصف حیوانیت و حیوانون وصف عنوانی موضوع، ذات موضوع در اینجا چه هست؟ ذات موضوع اگه گفتیم کل حیوانن، عبارت است از انواعش، افراد و مصادیقش انواعش هستن، انسان باشه، فرس باشه، بقر باشه، یا اگر گفتیم بعض الحیوان حساس متحرک بالاراده، خب معلوم نیست ذات موضوع در اینجا، عرض میکنم بعضی از افراد و مصادیق حیوانه، یعنی مثل انسان، فرس، بعضیشون، نه تمام انواع حیوان. این ذات موضوع فرض بشه یک امر خاص معینی یعنی چه؟ یعنی اینجا که ما میگیم بعض الحیوان حساس متحرک بالاراده، او بعض را، او ذات موضوع را، مثلا انسان که نوعشه فرض کنیم، تا ذات موضوع بشه یه امر خاصی. چون همینجوری اگر گفتیم بعض الحیوانه، خب وصف حیوانیت وصف عنوانی موضوع. ذات موضوع چه است؟ اینجا بعض الحیوان یعنی بعض از افراد و مصادیق حیوانه، بعضی از انواع حیوانه، اما مردده بین این که او بعض انسان باشه، فرس باشه، بقر باشه، چه باشه. اما دلیل افتراض اینه که این ذات موضوع رو یه امر خاصی فرض کنی، او بعض حیوان، وصف عنوانی که هیچ،
اون ذات موضوع، اون فرد و مصداق این موضوع، اون عرض میکنم انواعی حیوان، یه نوع خاصش که مناسبه با این جنسه، چون در اینجا جنسه، خب جنس هم افراد و مصادیقش یه انواعی هستن، خب یه امر خاصی که مثلا انسان باشه فرض کنیم، این ذات موضوع را، این بعض حیوان را، این مثلا اگر جنس باشه، اگر نوع باشه، مثل که ما میگیم بعض الانسان کاتبون، یا مثلا میگیم کل انسان کاتبون بل امکان مثلا، خب در اینجا کل انسان، وصف انسانیت و انسانون وصف عنوانی موضوع، ذات موضوع چه هست؟ همون افراد و مصادیق انسان، یا بفرمایید اصناف انسان، رومی یه صنفیه، چون صنف نوع مقید به صفات عرضیه، زنجی مثلا یه صنفیه، یا افراد و اشخاصش زید و عمرو بکر، اینا ذات موضوع هست. حالا دلیل افتراض معناش اینه، یعنی بیایم این ذات موضوع را یه امر خاصی فرض کنیم، یا مثلا یه صنفی این کل انسان یه صنفش را فرض بکنیم که مثلا رومی باشه، تو امر خاصی بشه این ذات موضوع، این فرد و مصداق موضوع یه امر خاص مشخصی باشه، یا مثلا فرد و شخصش زید را فرض کنیم که مناسبت با انسان داره، چه صنف نوع فرض کنیم و چه شخص و فرد نوع فرض کنیم، یا مثلا بعض الانسانه که میگیم، بعض الانسانه مثلا کاتبان، خب این بعض الانسانه، خب ذات موضوع در اینجا چه هست؟ بعض از اصناف انسانه، یا بعض از افراد انسانه، وصف عنوانی موضوع هم که اون وصف انسانیت هست، خب دلیل افتراض اینه که ما بیاییم اون ذات موضوع را که بعض از افراد و مصادیق انسان باشه، بعض از اصناف انسان باشه، یه امر خاصی در نظر بگیریم، چون وقتی میگیم بعض الانسانه، درسته ذات موضوع بعض از افراد انسانه، اما معلوم نیست او بعض زیده، عمره، بکره، ذات موضوع چه هست در اینجا؟ دلیل افتراض معناش اینه که او ذات موضوع رو بیم یه امر خاصی، او بعض انسان را بیم یه امر خاص مشخص معینی فرض بکنیم، اینو بهش دلیل افتراض میگن. مثلا در همین جا، در همین مثالی که الان مشروطه خاصه و عرفی خاصه داریم میخونیم، بعض الکاتب مثلا، در اینجا وصف عنوانی موضوع وصف کاتبون هست، وصفی که عنوان افراده، آخه میخوایم بگیم بعض کاتب ساکن الاصابی نیست، مفهوما که نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم ای زید، ای امر، ای بکر که اینها وصف عنوانی و وصف کتابت و کاتبون برایشون صادقه، اینها مادامی که کاتبن و در وقتی که کاتبن سکون اصابه ندارن، اینا میخوایم بگیم. خب در بعض الکاتب وصف عنوانی موضوع، یعنی اون وصفی که موضوع قرار داده شده و عنوان برای افراد و اشخاصش هست، عنوان برای افراد و مصادیقش هست، آینه ای هست که افراد و مصادیقش را نشون میده و حکمن بر همون افراد و مصادیق شده، بر بعضشون البته که میگیم بعض الکاتب لیس به ساکن الاصابه، این وصف عنوانی، این کاتب، وصف کاتبون، کتابت، کاتبیت، این وصف عنوانی موضوع، ذات موضوع چه هست؟ افراد و مصادیق همین موضوع، افراد و مصادیق کاتب که زید و عمرو بکر باشن، که میخوایم بگیم بعض از این افراد و مصادیق کاتب میخوایم بگیم ساکن الاصابه نیست. دلیل افتراض اینه که ما بیم این ذات موضوع را، یعنی این بعض افراد مصادیق کاتب را، بیم یه امر خاص معین مشخصی فرض بکنیم، چون الان بعض الکاتب معلوم نیست این ذات موضوع بعض از افراد عرض میکنم کاتبن، اما زید، عمرو، بکر معلوم نیست. دلیل افتراض اینه که این ذات موضوع را یه امر خاص مشخصی، مثلا زید که خب مناسبت با کاتبون هم داره چون فرد و مصداق برای کاتبون هست، خب بیایم این امر مشخص خاص معین را فرض بکنیم، این دلیل افتراض. حالا این قضیه سالب جزئیه عرفیه خاصه، یعنی این که میگیم بعض ساکن الاصابه لیس به کاتبن به دوام مادام ساکن الاصابه لا دائمن، که لا دائمن هم یعنی بعض ساکن الاصابه کاتبن بالفعل، این قضیه عکس هر دو جزئش با دلیل افتراض ثابت میشه که عکس هست برای اون سالبه جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه، که بعض الکاتبه لیس به ساکن الاصابه به ضروره یا به دوام مادام کاتبن لا دائمن باشه، که لا دائما هم یعنی بعض الکاتب ساکن بالفعل، هر دو جزئش با دلیل افتراض ثابت میشه. خب ایشان اول شروع کردن جزء دوم عکس را که ازمون لا دائما عکس در میاد که بعض ساکن الاصابه کاتب بالفعل باشه، اونا اثبات فرمودن، با دلیل افتراض. یعنی چه؟ یعنی میگه موضوع در قضیه اصل را که بعض الکاتب باشه، او که موضوع بود در خود مشروطه خاصه و عرفیه خاصه، که بعض الکاتب باشه که موضوع هر دو جزء قضیه اصل بود، قضیه اصلمون هم جزء اولش بعض الکاتب موضوعشه، هم جزء دومش که از لا دائما در میاد بعض الکاتب موضوعشه، اون موضوع در قضیه اصل را که بعض الکاتب باشه، او ذات موضوع را، یعنی او بعض را، او بعض کاتب را که ذات موضوع هست، بیایم یه امر مشخص خاصی فرض بکنیم، یعنی زید فرض کنیم، او بعض را، او بعض الکاتب را زید فرضش کنیم. خب زید فرض کردیم که پس بنابراین قهرن وقتی ما زید حساب کردیم اون ذات موضوع را، که دیگه شد یه امر مشخصی ذات موضوع، این که داریم میگیم بعض کاتب ساکن و لسابی نیست، مشخص رو زیدا داریم میگیم، چون ذات موضوع را فرض کردیم یه امر خاص. پس بعض الکاتب لیس به ساکن و لسابی یعنی چه؟ یعنی زید سکون و اعصابه نداره مادامی که کاتبه. لا دائما قضیه اصلم یعنی بعض الکاتب ساکنون بالفعل، یعنی این زید که وصف کاتب برش صادقه، این در عهد از بنی ثلاثه ساکن و لسابی خواهد بود، یعنی اون وقتی که خلاصه قلم از دستش بیفته و دیگه کتابت نداشته باشه، اون زمان سکون اعصابه داره. خب حالا این دلیل افتراض، پس ما موضوع در قضیه اصل را یه امر خاصی فرض کردیم. حالا برای اثبات جزء دوم قضیه عکس، یعنی بعض ساکن لسابه کاتبون بالفعل که از لادوام عکس در میاد، اینجوری میایم جلو برای اثباتش، میگیم زید ساکن لسابه بالفعل. اگر که زید سکون اعصابه داره در عهد از بنی ثلاثه، او وقتی که ننویسه، خب اگر بپرسی که دلیل این قضیه چه است، میگیم به حکم لادوامی که از اصل قضیه در میاد. لادوام اصل قضیه چه بود آقا؟ بعض الکاتبه ساکن الاصابه بالفعل بود. خب ما بعض الکاتب را هم که موضوع بود در هر دو جزء قضیه اصل زید فرضش کردیم، ذات موضوع را در قضیه اصل زید فرض کردیم، بعض کاتب او بعض یعنی زید. خب بعض الکاتب ساکن الاصابه بالفعل که از لادوام اصل در میاد، یعنی زید ساکن الاصابه بالفعل، پس حق داریم این قضیه را ما تشکیل بدیم، بگیم زیدون ساکن الاصابه بالفعل. باز دوباره قضیه دومی میایم میگیم که زیدون کاتبون بالفعل، زید کاتبه بالفعل. اگر بپرسی به چه دلیل، میگیم به دلیل این که زید ذات موضوع هست یا نه، موضوع در قضیه اصلا که بعض الکاتب باشه، ذات موضوع را ما چی فرض کردیم؟ فرض کردیم او بعض را، او ذات موضوع را زید. وصف عنوانی موضوع در اونجا چه هست؟ در قضیه اصل در موضوعش وصف کاتبون هست. خب شیخ الرئیس که نظریهش مطابق با نظریه با تحقیق بود، ایشان گفت که وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل، و میگفت که نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف به کیفیت فعلیت و بالفعله. پس ما حق داریم ای بعض الکاتب ای ذات موضوع را که زید فرض کرده بودیم در موضوع قضیه اصل، حق داریم بگیم زیدون کاتبون بالفعل، چون کاتب وصف عنوانی موضوع که هست در قضیه اصل. خب ذات موضوع هم که ما او بعض را، او ذات موضوع هم که زید فرض کرده بودیم، شیخ و رئیس هم که میگفت وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل، خب پس حق داریم بگیم زیدون کاتبون بالفعل مطابق با نظریه شیخ و رئیس در اونجا. حالا از این دوتا ما چه نتیجه میگیریم؟ زیدون ساکن الاصابه بالفعل به حکم لادوام است، زیدون کاتبون بالفعل به خاطری که شیخ الرئیس میگفت که وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل. از این دوتا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که بعض ساکن الاصابه کاتبون بالفعل. چرا این نتیجه رو میگیریم؟ دلیلش این هست، لأن الوصفینه اذا تصادقا فی ذاتن یصدق کل منهما علی الاخر فی الجمله. دلیلش این که البته ایشان محشی علیه الرحمه دلیلش را اشاره نفرمودن، اما دلیلش اینه، لان الوصفین اذا تصادقا فی ذاتن یصدق کل منهما، یعنی کل از هر کدوم از اون دو تا وصف، علی الاخر، علی افراد الاخر فی الجمله. هرگاه دو تا وصف تصادق کنند در یک ذاتی، در یک موردی تصادق کنند، یعنی هر دو با هم صدق کنند، مثل همینجا که میگیم زیدون ساکن الاصابه بالفعل و داریم باز میگیم زیدون کاتبون بالفعل، هم کاتب الان صدق میکنه بر این زید و هم ساکن الاصابع صدق میکنه بر این ذاتی که زید باشه، هر دو در اینجا صدق میکنه، تصادق دارن میکنن. یعنی زید هم کاتبون برش بالفعل صادقه، هم ساکن الاصابع برش صادقه بالفعل. به عبارت دیگر زید هم فرد بالفعل ساکن الاصابع و هم فرد بالفعل کاتب هست. وقتی اینجوری شد دو تا وصفی که ساکن الاصابع باشن و کاتب باشن هر دو تصادق کردن در ذاتی که زید باشه، یعنی هم او صدق میکنه الان برای زید هم این، یعنی زید هم فرد برای اونه هم فرد برای این وصفه. و وقتی اینجوری شد یصدق کل من الوصفین علی آخر علی افراد الاخر بگو فل جمله. خب در اینجور موردی هر کدوم از اون دو تا وصف بر افراد دیگری فل جمله، یعنی بر بعض افرادش اجالتا، حالا در این مورد که صدق کردن بر بعض افراد دیگری هر کدوم از این وصف صدق میکنن. یعنی الان در اینجا که ما میگیم زیدون ساکن الاصابع بالفعل، زیدون کاتبون بالفعل، دو تا وصفی که سکون اصابع باشه و کاتب باشه تصادق کردن، هر دو بر زید صدق میکنن، زید فرد برای هر دو توشون است. خب در این موردی هر کدوم از این دو تا وصف بر بعض افراد دیگری صدق میکنن، لا اقلش همی زیده، چون این زید فرد برای هر دو تا که است. در اینجا ما میتونیم بگیم، هم میتونیم بگیم بعض الکاتب ساکن الاصابع بالفعل، هم میتونیم بگیم بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل. بعض افراد ساکن الاصابع که همی زید باشه کاتب بالفعله، میتونیم هم بگیم بعض الکاتب ساکن الاصابع بالفعل، بعض کاتبی بعض افراد کاتب که همی زید باشه ساکن الاصابع بالفعل. خب پس بنابراین در اینجا ما از این دو تا قضیه زیدون ساکن الاصابع بالفعل به حکم لادوام اصل، زیدون کاتبون بالفعل به خاطر نظریه شیخ الرئیس، از این دو تا میتونیم این نتیجه را بگیریم که بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل. بگی چرا؟ میگیم لان الوصفین اذا تصادقا فی ذاتن یصدق کل منهما علی الاخر علی افراد الاخر فی الجمله، یعنی هر کدوم از دو تا وصف بر بعض افراد دیگری صدق میکنه. وقتی دو تا وصف تصادق کردن هر دو با هم صدق کردن در یک ذاتی و اون ذات فرد برای هر دو شد. و این بعض ساکن الاصابع بالفعل که ما نتیجه گرفتیم همون لادوام قضیه عکس ما هست، یعنی همون است که از لادوام قضیه عکس داره در میاد. لادوام عکس چه بود؟ عکس ما این بود بعض ساکن الاصابع لیس بکاتبن به دوام ما دام ساکن الاصابع لا دائما، این سالبه جزئی عرفی خاصه عکس بود دیگه، اینا داریم اثبات میکنیم. لا دائما هم که بازش کنیم میشه بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل. ما هم اینجا که نتیجه گرفتیم از این دو تا قضیه، یکی از زیدون ساکن الاصابع بالفعل به حکم لادوام است، زیدون کاتبون بالفعل به خاطر نظریه ابن سینا، نتیجه گرفتیم بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل، چون حق داریم اینا بگیم، چنانچه حق داریم بگیم بعض کاتب ساکن الاصابع بالفعل. حالا ما گفتیم بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل، خب این بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل همون لادوام عکسه، همون قضیه است که از لادوام عکس در میاد. پس بنابراین جزء دوم قضیه عکسمون ره که لادوام اشاره بهش داره که بعض ساکن الاصابع کاتبون بالفعل باشه، اینجوری با دلیل افترا ثابت بکنه. میمونه جزء اول قضیه عکس ما، قضیه عکس ها که جزء اولش را اثبات کنیم که یه دونه عرفی عامه باشه، یه دونه سالبه جزئی عرفی عامه باشه جزء اول قضیه عکس ما، چون عرفی خاصه همون عرفی عامه است که مقید به لادوام شد. جزء اول قضیه عکس ما چه است آقا؟ اینه که بعض ساکن الاصابع لیس بکاتبن به دوام مادام ساکن الاصابع، که یه دونه عرفی عامه است، این جزء اول قضیه عکس، اینا مخیم اثباتش با همون دلیل افتراس، یعنی با همون که ما ذات موضوع را فرض کرده بودیم، ذات موضوع اونی که موضوع در هر دو جزء قضیه اصلمون اون ذات موضوع را فرض کرده بودیم زید، اینجوری میگیم پیش برای اثبات جزء اول قضیه عکس، میگیم که زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابع، زید کاتب نیست، یه ادعای میکنیم زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابع، اینم اسمشو میذاریم قضیه شماره یک. برای اثبات جزء اول قضیه عکس سه تا قضیه می‌خوایم درست کنیم. این قضیه شماره یک، زید ساکن الاسا، زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاسابه. و یه ادعایی، حالا یا قبول میکنه خصم ما و طرف مقابل بحث ما یا قبول نمیکنه. اگر قبول کردی که زید نمیتونه کاتب باشه در اون وقتی که سکون اعصابه داره مادامی که ساکن الاسابه، اگر قبول کردی که فبه ها. اگر قبول نکردی بگی نه درست نیست، اینجوری قبول نداریم که زید بگی کاتب نیست مادامی که ساکن الاسابه. خب قبول نکردی، معناش چه میشه؟ معناش یه دونه قضیه دیگه میشه که قضیه شماره دو باشه. معناش این میشه که پس زید کاتب هست در بعض اوقاتی که ساکن الاسابه. معناش این میشه دیگه، اگه قبول نکردی قضیه شماره یک رو، اگه قبول نکردی قضیه شماره یک این بود زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاسابه. اگر قبول کردی قضیه شماره یک را، که خب چون ما برمیگردیم به همین قضیه شماره یک میخوایم بگیم درسته، و اگه قبول کردی همینجا درسته که هیچ، اگه قبول نکنی قضیه شماره دو تشکیل میدیم، چون معنای حرف تو این میشه که پس بنابراین زید کاتب هست در بعض اوقات که ساکن الاسابه. اینم اسمشو میذاریم قضیه شماره دو. خب پس بنابراین زید کاتب هست در بعض اوقاتی که ساکن الاسابه، معناش چی هست؟ یعنی یه وقتایی هست در یه زمان هم سکون اعصابه برای زید صدق میکنه هم کاتب، یعنی دوتا وصف با هم جمع میشن، تقارن پیدا میکنن در یه زمانا. چون داریم میگیم زید قضیه شماره دو، معناش اینه زید کاتبه در بعض اوقاتی که ساکن الاسابه، یعنی دو تا وصفی که سکون اعصابه باشن و کاتب باشن اینا در یک زمان با هم جمع میشن، تقارن میکنن با هم. تقارن معناش اینه یعنی با هم مصاحبت دارن، دوشادوشن، در یک زمان با هم جمع خواهند شد. خب وقتی اینجوری شد قضیه شماره 3 ما میتونیم تشکیل بدیم. وقتی قضیه شماره 2 پیش آمد که پس زید کاتبه در بعضی اوقات که ساکن الاسابه، معناش یه دونه قضیه دیگه میشه که قضیه شماره 3 باشه. معناش میشه که پس بنابراین زید ساکن الاسابه هم هست در بعضی اوقات که کاتبه. اینا میتونیم بگیم. چرا؟ به خاطری که در قضیه شماره 2 شما چی گفتی؟ این دلیل قضیه شماره 3 رو میخوایم بگیم که چرا زید ساکن الاسابه در بعضی اوقات که کاتبه. میگیم به خاطری که در قضیه شماره 2 چی شد؟ گفتیم زید کاتبه در بعضی اوقات که ساکن الاسابه. پس معلوم میشه دوتا وصفی که کاتب و سکون اعصابه باشه اینا تقارن میکنن با هم، یعنی با هم در یه زمان جمع میشن، چون داریم میگیم زید کاتبه در بعضی اوقات که ساکن الاسابه. پس این دوتا وصف تقارن میکنن، در یه زمان با هم جمع میکنن. و دوتا وصف ازا تقارنا فی ذاتن، وقتی تقارن کنن در یه موردی، در یعنی در یه زمان دوتا وصف برای یه ذات، برای یه فرد، برای یه مورد جمع بشن و برش صادق باشن. خب یثبتو کل منهما فی زمان الاخر فی الجمله. پس بنابراین هر یکی از دوتا وصف ثابته در زمان دیگری، در زمان وصف دیگری و فی الجمله، یعنی حالا یا در تمام زمان وصف دیگری یا در بعض زمان وصف دیگری. اجالتا فی الجمله هر کدوم از این دوتا وصفی که تقارن کردن، یعنی در یه زمان با هم جمع شدن. مثلا الان فرض بفرمایید الان این دقیقه هم وصف ساکن الاسابه بر زید صادقه، معنای قضیه شماره دو اینه، هم وصف کاتب، چون داریم میگیم زید کاتبه در بعض اوقات که ساکن الاسابه. حالا اون بعض اوقاتی که زید ساکن الاسابه این دقیقه فرضش میکنیم و فرض میکنیم که الان کاتب هم هست. خب پس این یه دقیقه هم زمان برای وصفیست که کاتب باشه و هم زمان برای وصفیست که ساکن الاسابه باشه، چون این دوتا هر دو در یه زمان با هم جمع شدن. خب وقتی اینجوری شد دوتا وصف ازا تقارنا، یعنی در یه زمان با هم جمع شدن در یه ذاتی که زید باشه و هر دو برش در یه زمان با هم صادق بوده، خب پس یثبت کل واحد منهما، هر یک از این دوتا وصف در زمان وصف دیگری خب ثابت فی الجمله، چون الان این دقیقه زمان برای وصف کاتب هست، خب ساکن الاسابه هم صادقه، یعنی ساکن الاسابه در زمان وصف دیگری که کاتب باشه صادقه. و باز همین یه دقیقه که فرض کردیم زمان برای ساکن الاسابه هم که هست و کاتب هم که بر زید صادقه، پس کاتب هم در عرض میکنم زمان وصف دیگری که وصف ساکن الاسابه باشه ثابته. پس دو تا وصف وقتی تقارن کردن در یه ذاتی، در یه زمان با هم جمع شدن در یه ذاتی، خب هر کدوم از دو تا وصف بر ثابتن در زمان وصف دیگری فل جمله، حالا ولو بر بعض زمان وصف دیگری باشه. خب وقتی اینجوری شد، پس با توجه به قضیه شماره دو ما میتونیم قضیه شماره سه تشکیل بدیم. قضیه شماره دو این بود که زید کاتبه در بعضی اوقات که ساکن الاصابه، پس معلوم شه این دو تا وصف با هم تقارن میکنن، در یه زمان با هم جمع میشن. وقتی در یه زمان با هم جمع شدن دو تا وصف، هر کدوم از اون دو تا وصف در زمان وصف دیگری ثابته، یعنی پس ما میتونیم قضیه شماره سه تشکیل بدیم، بگیم زید پس ساکن الاصابه هم هست در بعض اوقاتی که کاتبه. این قضیه شماره سه. اینا میتونیم تشکیل بدیم. خب قضیه شماره سه این خلاف فرضه، هازا خلف، خلاف فرضه. چرا؟ چون فرض ما در جزء اول قضیه اصل چه بود؟ آقا قضیه اصل ما جزء اول چه بود؟ او خود مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که داریم براش عکس اثبات میکنیم که چه باشه؟ جزء اولش بعض الکاتب لیسه به ساکن الاصابه به ضروره یا به دوام مادام کاتبن بود دیگه. و او بعض الکاتب، حالا ملاحظه بفرمید برای اثبات جزء اول قضیه عکس کجا دلیل افتراض پاش به میون کشونده میشه؟ مادام کاتبن بود دیگه. و او بعض الکاتب، حالا ملاحظه بفرمید برای اثبات جزء اول قضیه عکس کجا دلیل افتراض پاش به میون کشونده میشه؟ اینجا. و اون بعض الکاتب قضیه اصل ما چی فرض کرده بودیم؟ ذات موضوع را زید. پس جزء اول قضیه اصل که بعض الکاتب لیسه به ساکن الاصابه باشه به ضروره یا به دوام مادام کاتبن، معناش اینه که یعنی زید لیسه به ساکن الاصابه به ضروره یا به دوام مادام کاتبن. قضیه شماره سه ما چه هست؟ قضیه اصل جزء اولش میگه زید ساکن الاصابه نیست در وقتی که کاتبه. این قضیه شماره سه ما داره میگه که زید ساکن الاصابه هست در بعض اوقاتی که کاتبه، اون که خلاف فرض شد. این قضیه شماره سه. اون قضیه اصل هم که مفروض صدقه، داریم میگیم هرگاه این قضیه به عنوان اصل صادق باشه، یعنی صدقش را مفروض میگینیم، بعد میخوایم بگیم اینم قضیه هم به عنوان عکسش صادقه. پس بنابراین قضیه شماره سه نمیتونه درست باشه. قضیه شماره سه چرا نمیتونه درست باشه؟ قضیه شماره سه که درست نبود، معناش میشه پس معلوم میشه این دو تا وصف نه تقارن پیدا نکردن، در یه زمان جمع نشدن، چون اگه جمع شده بودن که قضیه شماره 3 که دیگه صادق بود. نتیجتاً قضیه شماره 2 هم کاذبه. قضیه شماره 3 این بود که زید ساکن الاصابه در بعضی اوقات که کاتبه، این که دیگه درست نشد چون خلاف فرضه، چون که منافات داره با جزء اول قضیه اصلمون که او مفروض الصدقه، این درست نیست. عرض میکنم تا درست نشد قضیه شماره سه، پس معلوم میشه این دو تا وصف عرض من تقارن ندارن. قضیه شماره دو هم درست نیست. که یعنی چه؟ یعنی قضیه شماره دو این بود که زید کاتب باشه در بعض اوقاتی که ساکن الاصابه، این هم درست نیست. چون اگه درست بود که قضیه سه هم درست بود. لأن الوصفه ازا تقارن ها فی ذاتن یسبت و کل من هما فی زمان الاخر فی الجمله. پس قضیه شماره سه که درست نشد، دو هم درست نیست. چون اگه دو درست می بود قضیه شماره سه هم درست بود، چون معناش تقارن دو تا وصف بود و قضیه شماره 3 هم درست. قضیه شماره 2 هم درست نباشه، میمونه همون قضیه شماره 1 که برای اثبات جزء اول قضیه عکس ادعا می‌کردیم. که چه بود آقا؟ قضیه شماره 1 مون این بود که گفتیم که زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه. این قضیه شماره 1 بود در این سه تا قضیه که برای اثبات جزء اول عکس تشکیل دادیم. او درسته. زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه. او پس درست شد. اون که درست شد، حالا اینم زمیمه بفرمایید، زید فرد برای ساکن الاصابه هم که بود، چون میگفتیم زیدون ساکن الاصابه بالفعل به حکم لادوام اصل، چون لادوام قضیه اصل میگفت بعض الکاتب ساکن الاصابه بالفعل و ما او بعض را، بعض کاتب را، ذات موضوع را زید فرض کردیم، پس زیدون ساکن الاصابه بالفعل، پس زید فرد برای ساکن الاصابه که است. حالا این قضیه شماره 1 که ما چی میگه؟ میگه زید کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه. خب زید فرد برای ساکن الاصابه که هست، بعض از افراد ساکن الاصابه که هست به حکم لادوام اصلا، پس ما میتونیم قضیه شماره 3 را اینجوری عنوان کنیم، بگیم بعض ساکن الاصابه لیسه به کاتب مادام ساکن الاصابه، چون زید فرد برای ساکن الاصابه بود به حکم لادوام قضیه اصل، پس زید بعض از افراد ساکن الاصابه. خب پس ما میتونیم قضیه شماره 1 را اینجوری مطرح کنیم، بگیم بعض ساکن الاصابه که همون زید باشه، بعض ساکن الاصابه که همون زید باشه، چون زید فرد ساکن الاصابه و بعض از افراد ساکن الاصابه، لیسه به کاتب مادام ساکن الاصابه. و این همون جزء اول قضیه عکسه. جزء اول قضیه عکس ما که یه دونه سالبه جزئیه عرفی خاصه بود، قضیه عکس جزء اولش چه بود آقا؟ جزء اولش همی بود که بعض ساکن الاصابه لیسه به کاتب به دوام مادام ساکن الاصابه، و اینجوری جزء اول قضیه اصل ما هم اثبات میشه. بعد ایشان پس بنابراین در اینجا فثبت العکسو به کلا جزئه. پس ما یه دونه سالبه جزئی عرفی خاصه رو با هر دو جزئش اثبات کردیم به عنوان عکس برای سالبه جزئیه مشروطه خاصه و عرفی خاصه. بعد ایشان یه ففهم دارن که اشاره به سه تا مطلب داره. مطلب اولیش این هست، مطلب اولی میگن ففهم اشاره به دقت در مطلب داره که اجالتا مطلب دقیق هست، خلاصه نکته ها تیغ هست، چون پولا تیز گر نداری اسپری واپس گریز. ففهم یعنی خلاصه مطلب خیلی دقیقه، باید دقت کنی، اشاره به دقت در مطلب. وجه دومی که ففهم بهش اشاره داره اینه که دلیل افتراض یه دلیل مستقلی نیست، چنانچه ملاحظه فرمودید، یعنی دلیل افتراض خودش یه دلیل مستقل جداگانه نیست تا ما اثبات عکس بکنیم مثلا برای یه قضیه با دلیل افتراض. دلیل افتراض خودش نمیتونه دلیل مستقل و جداگانه باشه، بلکه دلیل افتراض نیازمند به انضمام و ضمیمه کردن دلیل خلف هم هست، باید دلیل خلف هم بهش ضمیمه کنی تا اینکه مطلب را اثبات کنه. چنانچه ملاحظه فرمودید در اون سه تا قضیه، در اون سه تا شماره سه قضیه که تشکیل میدادیم برای اثبات جزء اول عکس، آخریش هازا خلفون شد، مخالف با جزء اول قضیه اصل شد. پس بنابراین ففهم اشاره به این که دلیل افتراض یه دلیل مستقلی نیست، بلکه دلیل افتراض نیازمنده به دلیل به انضمام دلیل خلفم هست، باید خلفم بهش اضافه کرد تا مطلب را اثبات کنه. لذا بعضی از مناطقه، بعضی از منطقیونی دلیل افتراض را به عنوان یه دلیل مستقل جداگانه ذکر نکردن. نکته سومم این است که جواب یه سوالی باشه، و اون این که یه سائلی بیاد سوال بکنه که بگه آخه این دلیل افتراض که شما آوردید، خب این دلیل افتراض را ما در تمام سالبه های جزئیه 15 تا قضیه موجه همینجوری پیاده میکنیم و برای سالبه جزئیه قضایای موجه 15 گانه اثبات عکس میکنیم. چرا شما فقط میگید سالبه جزئیه دو تا قضیه که خاصتان باشن فقط عکس دارن و منعکس میشن در عکس مستوی با دلیل افتراض؟ خب بیاید دلیل افتراض را در سالبه های جزئیه 15 تا قضیه موجه غیر از خاصتا اون 13 تای دیگه در اونام پیاده کنید و برای سالبه جزئیه اونها هم اثبات عکس کنید. ففهم جواب این سواله که جواب میشه داده میشه که نه، نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه در عکس مستوی 9 تا قضیه از 15 تا موجه که عکس نداشت، ولا عکس للبواقی ایشان فرمودن در عکس مستوی، و من از سوالب تنعکس و دائمتانه دائمتن مطلقتن ول عامتان عرفیتن عامتن ول خاصتانه عرفیتن لا دائمتن فلبعض. بعد فرمودن که ولا عکس للبواقی به نقص، برای بواقی هم که عکس نیست، 9 تا که اصلا عکس نداشتن، اونها که اثبات شد که در عکس مستقی عکس ندارن بالکل، نه سالبه کلیهشون و نه جزئیهشون، با دلیل نقص که اثبات میکردیم ولا عکس للبواقی. پس 9 تا رو بذار کنار، میمونه 6 تا دیگه که اینها سالبه هاشون یعنی سالبه های کلیه شون در عکس مستوی عکس داشت، دائمتان بود و عامتان بود و خاصتان. خب خاصتان که از اون 6 تایی بود که سالبه کلیه اش در عکس مستوی عکس داشت، اون که گفتیم که سالبه جزئیه اش هم اسیرالدین ابهری میگه عکس داره با دلیل افتراض، میمونه 4 تایی دیگه، دائمتان و عامتان. دائمتان و عامتان نمیشه دلیل افتراض در اونجا پیاده کرد برای اثبات عکس برای سالبه جزئیهشون. چرا نمیشه؟ به خاطر این که دائمتان و عامتان، دائمتان همون ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه هست، عامتان هم مشروطه عامه و عرفی عامه، هر چهارتاییشون از موجهات بسیطه هستن، هر چهارتاییشون. و اگر بخواد سالبه جزئیهشون عکس داشته باشه، خب یه دونه سالبه جزئیه دائمتان یا عامتان، خب یه قضیه دیگه، دوتا که نیست چون موجه بسیطه است، یا یه دونه سالب جزئیه میشه دیگه، لادوامی که نداره که اشاره به یه قضیه موجبه ای داشته باشه. چون اونها موجه بسیطه هستن، اونها نمیتونه سالب جزئیشون عکس داشته باشه با دلیل افتراض. چرا؟ چون سالبه همون جوری که منتفی میشه به انتفاع محمول، همون جوری گای سالبه منتفی میشه به انتفاع موضوع. چون وقتی میگیم زید لیس بقائم، هم میسازه با اینکه زیدی باشه و قائم نباشه، یعنی سالبه منتفی باشه به انتفاع محمول، و هم میسازه با اینکه اصلا زیدی در دنیا نباشه و قائم نباشه. زید لیس بقائم که منتفی باشه به انتفاع موضوع، چون قضیه سالبه که ثبوت شیئین لشیء که نیست، که قاعده فرعیه درش پیاده بشه و موضوع خواسته باشه مثل قضیه موجبه. وقتی اینجوری شد، حالا دائمتان و عامتان، سالبه جزئیشون بخوای بگی با دلیل افتراض عکس دارن، خب دائمتان و عامتان یه دونه سالبه جزئی است فقط، قضیه موجه بسیطه. سالبه جزئیه اونها خب همون جور که قضیه سالبه منتفی میشه به انتفاع محمول، منتفی میشه به انتفاع موضوع. از کجا معلوم که اون سالبه جزئیه دائمتان و عامتان اونها اصلا موضوعشون وجود داشته باشه؟ وجود موضوع درشون مسلم نیست تا دلیل افتراض جریان پیدا کنه، تا ما بیم ذات موضوع را یک امر خاص معین و مشخصی فرض بکنیم و با دلیل افتراض اثبات عکس بکنیم برای سالبه جزئیه دائمتان و عامتان. چون اونا دیگه، و اما در خاصتان آقا سالبه جزئیه شون هم که ما میگیم بعض الکاتبه لیسه به ساکن الاسابه به دوام یا به ضرور مادام کاتبه، خب اینش بله، این سالبه جزئیه است، اما لا دائمان، لا دائمان اشاره به چه قضیه ای داره؟ به بعض الکاتبه ساکن الاسابه بالفعل، اجالتا در یه جزئش قضیه موجبه و قضیه که موجبه شد ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، قاعده فرعیه به ما میگه، و در قضیه موجبه چون حکم به ثبوت شیئن برای شیئن باید موضوع موجود باشه. پس یه در خاصتا نمیشه گفت که موضوع وجودش مسلم نیست تا ای که ما بیم دلیل افتراض را به جریان بندازیم و ذات موضوع را فرض کنیم یه امر خاصی، نه. در خاصتان میشه برای اثبات سالبه جزئیشون از دلیل افتراض کمک خواست، اما در عرض میکنم که دائمتان و عامتان نه، اونا چون یه دونه سالبه جزئی است فقط، اگه بخواد سالبه جزئیشون عکس داشته باشه، خودشون یه دونه سالبه جزئی هستن به عنوان قضیه اصل و وجود موضوع درشون مسلم نیست تا دلیل افتراض را به کار بندازیم و اثبات عکس کنیم براشون. بله بله، ولا اکسل البواقی به نقض، اونا که از ریشه عکس ندارن، ندارن، بله ندارن. سالبه معلومه، سالبه کلیه شون، سالبه جزئیه که از ریشه، او که اصلا، او که در عکس مستوی لجواز عموم موضوع اول مقدم، او که اصلا معلومه، معلومه. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، معلومه که در عکس مستوی که از این طرف که عکس نداره سالبه جزئیش، و وقتی گفت ولا اکسل البواقی معلوم میشه سالبه کلیهشونه دارم، این که معلومه، بله، سالبه جزئیشون هم نداره، نداره سالبه جزئی اونها هم نداره، چون اونها به طور کلی اصلا سالبه های اون نه تا قضیه کلیتا کانده و جزئیتا به طور کلی در عکس مستوی عکس نداره، به طور کلی، بله به طور کلی. میفرماید چرا سالبه جزئیشون عکس نداره؟ لجواز عموم الموضوع اول مقدم، اون به کار میفته، اونی که در اصل این بود که اصلا سالبه جزئیه در مستوی عکس نداره. و بفرمایید سالبه کلیهشون چرا عکس نداره؟ به نقص، به دلیل تخلف در یک ماده و مورد. بله خیلی روشنه. خب حالا یکی دو خط از بالاتر بخونیم که اون قسمتم روشن بشه. بل ایشون فرمودن اما بیان انعکاس خاصتین از سالبه جزئیه در عکس مستوی به عرفیه خاصه، که سالبه جزئیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه هر دو اینها اثبات عکسشون بشه به یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه، فرمودن فهوه ان یقال، او اینه که اینجوری بگیم متا صدقه، هرگاه صادق باشه بعض الجیب، یعنی بعض الکاتبه لیس به ساکن الاسابه مادام کاتبن لا دائمن، که لا دائمن هم یعنی بعض الکاتبه ساکن الاسابه بالفعل. خب این یه دونه، حالا به ضروره حسابش کنیم آقا، میشه مثلا یه دونه سالبه جزئیه مشروطه خاصه، یه به دوام بهش بچسبونیم میشه یه دونه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. وقتی اینجوری شد، حالا ما میخوایم بگیم این اگر صادق بود به عنوان قضیه اصل، متا صدقه این صدقه به عنوان قضیه عکسش این سالبه جزئی عرفی خاصه. جای موضوع محمول هم که باید عوض کنیم، یعنی بعض و ساکن الاصابه لیسه به کاتب مادام ساکن الاصابه لا دائمن، لا دائمن هم یعنی بعض و ساکن الاصابه کاتبون بلفه. این سالبه جزئی عرفی خاصه به عنوان عکس برای اونا صادقه. حالا این سالبه جزئی عرفی خاصه ملاحظه میفرمایید که دو تا جز داره، یه جز از لادمام در میاد و حالا اول جز دومش رو اثبات میکنه. حالا چرا هرگاه اون صادق باشه این سالبه جزئی عرفی خاصه صادقه به عنوان عکسش؟ و ذالک به دلیل الافتراز، و اثبات این مطلب به دلیل افتراز. دلیل افتراز چه است؟ و هو ان یفرز ذات الموضوع. دلیل افتراز اینه که ذات موضوع ها، ذات موضوع، او فرد و مصداق موضوع، یه چیزی مشخصی فرض بشه، فرض بشه ذات موضوع. ذات موضوع یعنی چه؟ یعنی بعض کاتب، همون بعضش ها، همون بعضش ذات موضوعه، ولی خود کاتب که وصف عنوانی موضوع، همون بعضش عرض میکنم که فرد و مصداق برای کاتب هست. همون بعض را، او بعض را که ما میخواییم بگیم بعض کاتب ساکن را رسانه، او بعض که هست؟ این ذات موضوع کیه؟ زید فرض کنیم. او بعض را، او ذات موضوع را فرض بشه ذات موضوع، که قسم میکنم از ذات موضوع همون بعض را، همون بعض کاتب را، او بعضش را که ذات موضوع باشه. حالا فرض بشه این ذات موضوع چه؟ فرض بشه دال، فرض بشه زید، یک امر خاص مشخص معینی که البته مناسبت با موضوع داشته باشه. اگر موضوع جنسه او نوعش باشه، اگر موضوع نوع او صنفش باشه یا فردش باشه شخصش باشه، اینجور مناسبت داشته باشه. از مثال عرض کردیم وقتی ما میگیم بعض الحیوانه حساس و متحرک بالاراده یا کل حیوانه، اینجا آخه این حیوان کلی هست یا نه؟ او یه افراد و مصادیقی داره یا نه؟ مفهومی است که قابل صدق بر کثیر اینه. افراد و مصادیقش چه هست؟ انسان است، فرس است، بقره، اینا دیگه. و اینا ذات موضوع هن، افراد و مصادیقشه. خب این بعض معلوم نیست، انسانش رو میخواییم بگیم، فرسش رو میخواییم بگیم، بقرش رو میخواییم بگیم. دلیل افتراض اینه که این ذات موضوع رو، یعنی این بعض رو، او بعض افرادی رو که میخواییم الان حکم کنیم در اینجا برش، اون را عرض میکنیم یه امر خاصی که مناسبه با موضوعه. مثلا انسان فرض کنیم، خب انسان مناسبه با حیوانه، نوع حیوانه. اینجا جایی که جنس باشه موضوع، جایی که موضوع نوع باشه، ذات موضوع رو، یه چیزی که باز مناسبت با موضوع داشته باشه، یا صنف موضوع باشه و یا فرد و شخص موضوع باشه، اشخاص موضوع باشه، اونا فرض میکنی. باشه بعض الحیوان انسانون مرا، چرا نشه؟ پس او بعض حیوانی که انسانن هماره، پس او بعض انسانی که انسانه فرسه، او بعض حیوان او معلوم خود انسانه، او بعض حیوانی که داریم میخوایم بگیم انسانه، او خود معلوم خود انسانه. یعنی میخوایم بگیم حمار انسانه، حماری که بعض حیوانه او میخوایم بگیم انسانه، الاغ انسان میشه، فرس انسان میشه. خب مشخصه این بعض حیوان انسانی که میگیم، او بعض حیوان خود انسانه داریم میگیم. بله این که مشخصه. خب بله، حالا اینجا عرض میکنم که ببینیم چی میشه. این دلیل افتراست. حالا که اینجوری شد، فدال با زید ساکن الاصابه، یه بالفعل هم اضافه میکنه، به حکم لادوام الاصل، به حکم لادوام قضیه اصل. قضیه اصل این بود بعض الکاتب ساکن الاصابه بالفعل. دلیل افتراز این بود که ذات موضوع، موضوع آقا یعنی موضوع در قضیه اصل، اون بعض الکاتبه که در قضیه اصل در هر دو جزءش موضوع هست، اونم که زید فرض کردیم، پس به حکم لادوام اصل میتونیم بگیم زید ساکن الاصابه. و باز میتونیم بگیم دال جیم بالفعل، میتونیم بگیم زیدم کاتب بالفعل، میتونیم بگیم زید کاتب بالفعل. چرا اینو میتونیم بگیم؟ چون آخه زید ذات موضوعه، موضوع قضیه اصل بعض الکاتب، زید چه بود؟ ما فرضش کردیم ذات موضوع. وصف عنوانی موضوع چه است در اونجا؟ وصف کاتبان. خب شیخ الرئیس هم که میگفت وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع، یعنی کاتب بر زید که ذات موضوع، فرد و مصداق کاتبه، فرد و مصداق موضوعه، این وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع صدق میکنه بالفعل، پس میتونیم بگیم زیدون کاتبون بالفعل، چون این زید رو همون عرض میکنم که ذات موضوع فرضش کردیم، ذات عرض بعض کاتب گفتیم یعنی زید، و بعض یعنی زید، ذات موضوع زید فرض کردیم. خب وصف عنوانی موضوع هم که در قضیه اصل کاتبه، پس زیدون کاتبون بالفعل به خاطر نظریه شیخ الرئیس. چرا؟ لصدق الوصف العنوانی علی الذات، چون صدق میکنه وصف عنوانی موضوع که کاتبون باشه بر ذات موضوع که زید باشه که ما فرضش کردیم بالفعل، البته علی ما هو تحقیق، بنابر اون چی که تحقیق هست که نظریه شیخ الرئیس باشه، والا فارابی که عرض میکنم اون البته نظریه فارابی هم همینجوری هم نظریه همینجوری نیست، خود شیخ الرئیس ابن سینا بعضی وقتا که از فارابی در کتاباش یاد میکنه فارابی را به عنوان کسی معرفی میکنه که خلاصه گزافه گویی نمیکنه و این خیلی چیزی هست واقعا، یعنی انسان گزافه گو نباشه اصلا، مبالغه نکنه، گزاف نگه بیهوده گو نباش. خود شیخ الرئیس اینجور یاد میکنه از فارابی که خلاصه فارابی کسی است که گزاف نمیگه، گزافه گویی نمیکنه، اونم نظریهش هم چیه؟ نظریه چیزی نیست. اجالتاً او که میگفت وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بل امکان، حالا بنابر نظریه شیخ الرئیس که ایشان پذیرفتن به دو تا دلیل، یکی چون مطابق با عرفه، یکی مطابق با لغته، یکی هم به خاطر اون قاعده فرعیه که متأخرین گفتن. حالا وقتی اینجوری شد آقا فصدق بعض و به جیم بلفل، پس صدق میکنه که بگیم بعض و ساکن الاصابه کاتبون بلفل، چنانچه میتونیم بگیم بعض الکاتب ساکن الاصابه بلفل، هر دوش میتونیم بگیم، اما حالا اونیشه که ما میخوایم استفاده کنیم، بعض ساکن الاصابه کاتبون بلفل. این به چه دلیل؟ از او دو تا نتیجه میگیریم، لان الوصفینه اذا تصادقا فی ذات، هر دو با هم تصادق کنن، یصدق کل منهما، یعنی کل من الوصفین علی الاخر علی افراد الاخر فی الجمله، به او توضیح کرد کرد. خب و هو لا دوام العکس، و این بعض ساکن الاصابه کاتبون بلفل همون لا دوام عکس، همونیست که از لا دوام عکس در بیاد. خب حالا ثم نقولو، سپس برای اثبات جزء اول قضیه عکسمون اینجوری میگیم، میگیم که دال که زید باشه کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه، این قضیه شماره یک ها، اینا قبول میکنی یا نه؟ اگر قبول کردی که خب دالم که زید باشه فرد ساکن الاصابه، پس بنابراین بعض ساکن الاصابه کاتب نیست مادامی که ساکن الاصابه و همون جزء اول قضیه عکسه، و اما اگه این را قبول نکنی و الا لکان زیدون کاتبن فی بعض اوقات کونی ساکن الاصابه، و الا اگه این را قبول نکنی قضیه شماره دو پیش میاد که پس زید کاتب باشه در بعض اوقاتی که ساکن الاصابه، اینجوری میشه دیگه. این قضیه شماره دو عرض میکنم که منجر میشه به یه قضیه شماره سه، فیکون نتیجه تر وقتی قضیه شماره دو صادق شد قضیه شماره سه هم پیش میاد، و اون این که زید ساکن الاصابه هم باشه در بعضی اوقاتی که کاتبه، زیدون ساکن الاصابه فی بعض اوقات کنی کاتبه، اینجوری میشه دیگه. الا ان الوصفین علت و دلیل برای قضیه شماره سه. چرا این قضیه شماره سه پیش میاد؟ حالا بله قضیه شماره یک کس قبول نکرد، خب قضیه شماره دو باید صادق باشه، چرا گفتی در نتیجه قضیه شماره سه هم صادق میشه؟ به چه دلیل؟ لأن الوصفینه، چون دوتا وصفی که کاتب باشه و ساکن الاصابه باشه، اذا تقارنا فی ذاته، وقتی که تقارن آقا یعنی در یه زمان با هم جمع بشن در یه ذاتی، یعنی تصاحب مصاحبت دوشا دوش هم، اذا تقارنا در ذاتی که زید باشه، کی گفته اذا تقارنا؟ قضیه شماره دو میگه، قضیه شماره دو این بود که پس بنابراین زید کاتب باشه در بعض اوقات که ساکن الاصابه، یعنی پس این سکون اعصابه و کاتب که دوتا وصفه با هم تقارن کنن، در یه زمان با هم جمع میشن، وقتی که تقارن کردن قضیه شماره سه پیش میاد که پس زید ساکن الاصابه هم هست در وقتی که کاتبه. چرا؟ لأن الوصفینه، چون دوتا وصف وقتی تقارن کردن در یه زمان با هم جمع شدن در مورد ذاتی که زید باشه، خب یثبت و ثابته پس هر یکی از اون دوتا وصف در زبان دیگری، چون اینا در یه زمان که با هم جمع شدن و اون یه زمان هم زمان برای این وصفه و هم زمان برای اون وصفه، پس بنابراین هر کدوم از این دوتا وصف در زبان دیگری اجالتاً فی الجمله ثابته، اینجوری هست دیگه. خب پس بنابراین وقتی گفتیم زید عرض میکنم که کاتبه در بعض اوقات که ساکن الاصابه، پس میتونیم هم بگیم زید ساکن الاصابه در بعض اوقات که کاتب باشه، چون در یه زبان که جمع میشن، یه زبانی که هست که هم زمان برای این وصفه هم زمان برای اون وصفه، پس اینجوری میتونیم بگیم. وقتی اینجوری شد خب فل جمله یعنی حالا یا در بعض زمان وصف دیگری یا در تمام زمان وصف دیگری، به اونش کار نداریم، اجارتا وقتی در یه زمان با هم جمع شدن فعل جمله، پس هر کدوم از دو تا وصف در زمان دیگری ثابت. پس قضیه شماره 3 هم میتونه نتیجه قضیه شماره 2 باشه، به این دلیل که لان الوصفین تا آخر. وقتی اینجوری شد پس قضیه شماره 3 ما چه بود آقا؟ این شد که پس زید عرض میکنم میتونه ساکن الاصابه باشه در بعض اوقات که کاتبه، این قضیه شماره 3 شد. وقت کان حکم الاصله، و حالون که حکم اصل اینه که زید کمو دال باشه، زید لیسه به مادام جیم، زید ساکن الاصابه نیست مادامی که کاتبه. قضیه اصل ما جز اولش این بود، این بود که بعض الکاتبه لیسه به ساکن الاصابه مادام کاتبه، او بعض کاتب رم ذات موضوع هم که زید فرض کردیم، پس معناش اینه زید ساکن الاصابه نیست مادامی که کاتبه. این قضیه شماره 3 که دارم میگه که زید عرض میکنم ساکن الاصابه هست در بعضی اوقاتی که کاتبه، هازا خلفون، این خلاف فرضه. پس این قضیه شماره 3 خلاف فرضه، یعنی منافات داره با اون فرض ما که جز اول قضیه اصل باشه و اون مفروض و صدقه. خب قضیه شماره 3 که نتونه صادق باشه، دو هم نمتونه صادق باشه، چون اگر دو صادق بود سه هم باید صادق باشه، لان الوصفه نزا تقارنات آخر، دو هم صادق. پس همون قضیه شماره 1 که ما میگفتیم، که میگفتیم زید کاتب نیست در مادامی که ساکن الاصابه، پس او صادقه. خب حالا زیدم که فرد ساکن الاصابه، زیدون ساکن الاصابه بالفعل به حکم لادوام الاصل، پس میتونیم بگیم بعض ساکن الاصابه لیسه به کاتبین، عرض میکنم که مادام ساکن الاصابه که جز اول قضیه عکس بود هست، فصدقه، پس صدق میکنه که بگیم بعض ساکن الاصابه. چرا اینجوری صدق میکنه؟ چون زید عرض میکنه فرد برای ساکن الاصابه، بعض از افراد ساکن الاصابه، و گفتیم که زید عرض میکنم که چیز نیست، زید کاتب نیست مادامی که ساکنه، پس صدق میکنه اینجوری بگیم، چون زید فرد ساکن الاصابه، صدق میکنه که بگیم بعض ساکن الاصابه، اعنی دال، اعنی زید، زیدن، یعنی همون زید، همون بعض، همون زیدان، چون زید فرد برای ساکن الاصابه، بعض ساکن الاصابه لیس جین، یعنی لیس به کاتبه، مادام ساکن الاصابه، و هو الجزء الاول من العکس، و ای جزء اول قضیه عکسه، فثبت العکس به کلا جزئه، پس بنابراین اثبات شد عکس با هر دو جزئش. ففهم، یکی اشاره به دقت در مطلب، یکی هم ففهم اشاره به که دلیل افتراض دلیل مستقل و جداگانه نیست، بلکه محتاج به انضمام دلیل خلفه چنانچه ملاحظه فرمودید، یکی هم این که اشاره به سوال و جوابی باشه. حالا یه مطالبی مونده بود از عکس نقیض که اونم خودش یه رو 20 دقیقه وقت میخواد، که میخواستیم عرض بکنیم و باز موفق نشدیم. حالا انشالله در پایان این بحث عکس نقیض یه مطالبی راجع به دو صفحه عکس نقیض، اونها لازم هست یه مقدار مثال بزنیم که اونها روشن بشه، چه تو حکم موجبات حکم سوالبه، حکم سوالب حکم موجباته، و یه مثالی هم که اروز موندیم و ما اشتباه کرده بودیم و تا نصفه نتونستیم بیشتر ببریم، اونها رو باید یه مقدار توضیح بدیم ان شاء الله. باشه، حالا در پایان بحث عکس نقیض یه درس دیگه هم خونده بشه ان شاء الله، بعد در پایان حالا ولو یه جلسه طول بکشه باید خلاصه اون مطالبی که از عکس نقیض مونده عرض بکنیم. مثلا عصری هم ان شاء الله